صبح همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و نیکی باشه. با آرزوی روزی سرشار از دلخوشی در خدمت شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ و با اعلام ساعت 8 بامداد ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده پویش که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ بشنوید.
خواستتونو هر چی که هست راهه
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنن، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام ارادت دارم خدمت شما شنوندگان محترم عزیز که شبکه رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. این ساعت از روز، اولین روز از اردیبهشت ماه 1404، با افتخار در کنار شما هستیم و برنامه پویش رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم امروز با مطالبی که در برنامه پویش انتخاب شده بتونیم نظر شما رو جلب کنیم و اون دغدغه‌های شما مورد توجه ما و همکارانمون هم قرار بگیره. پویش برنامه‌ای است که مطالبات شما رو پیگیری می‌کنه، دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی شما رو، و امیدواریم که تو این مسیر موفق باشیم. شما به ما کمک کنید و اینها رو حتما به ما اعلام بکنید. 3558 شماره پیامک برنامه است، با ما حتما در ارتباط باشید. خب، یکی از موضوعات مهمی که جز دغدغه‌های جدی فرهنگی جامعه ماست مسئله توسعه و پیشرفت زیرساخت‌های آموزش پرورش، و همین یکی دو روز گذشته بود که یه خبر خیلی خوب منتشر شد به نقل از رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و مهارتی سازمان برنامه بودجه کشور که اعلام کردن که در قانون بودجه 1404 اعتبارات زیرساختی حوزه آموزش پرورش نزدیک به 2 برابر افزایش پیدا کرده و از 17000 میلیارد تومان تو سال قبل رسیده به حدود 40000 میلیارد تومان. اجازه بدین این نکته و این موضوع رو از خود آقای درویشی، جناب آقای علی درویشی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و مهارتی سازمان برنامه‌بودجه کشور جویا بشیم. آقای درویشی سلام، خوش آمدید به برنامه پویش.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همینطور شنوندگان عزیز برنامه پویش رادیو فرهنگ. صبح شما بخیر، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خیلی اتفاق خوبیه که یک برنامه کلیدی رو در حوزه آموزش دولت میخواد رقم بزنه و توجه ویژه بکنه به زیرساخت‌ها. اما این زیرساخت‌ها شامل چی میشه آقای درویشی عزیز؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما با توجه به نگاه دولت به بحث توسعه عدالت آموزشی،
بله،
به حال آنچه که در برنامه هفتم به عنوان میانگین سرانه‌ای که بایستی به ازای هر دانش آموز باشه که 6.1 هدف گذاری شده، در حال حاضر این عدد 5.45 متر مربع است که بایستی در پایان برنامه بالای 6 متر برسه. خب این نیازمند به اینه که کلاس‌های بسیار زیادی ساخته بشه و به مجموعه آموزشی مدارس ما اضافه بشه. این مستلزم این بود که حتما میبایستی ما یه اعتبارات خاصی رو شروع میکردیم از سال اول اجرای برنامه در اختیار سازمان نوسازی مدارس قرار میدادیم که بتونه با فراغ بال و بدون دغدغه اعتبارات، همینطور با در واقع فعال کردن جامعه خیرین و استفاده از ظرفیت اونها، همونطور که اونها پا به پای دولت همیشه پیشگام بودن، بتونیم این خلأ رو پر بکنیم. به همین خاطر با توجه به آنچه که در برنامه هفتم در ماده 92 پیش بینی شده بود که بخشی از در واقع مالیات ارزش افزوده یه درصد خاصی معادل 2.2% ارزش افزوده بیاد و معادل اون به زیر ساخت‌های آموزش پرورش اضافه بشه، این باعث شد که صرفاً در حوزه آموزش و پرورش مجموع اعتبارات سال گذشته که معادل 18000 میلیارد تومان بوده به حدود 40 همت افزایش پیدا بکنه. خب این اتفاق بسیار مهمی،
این میتونه کمک کنه برای ساخت مدارس دیگه،
برای ساخت مدارس.
خب یه نکته ای که ما توی برنامه هفتم خیلی برامون اهمیت داشت و بهش توجه شده بود توی به هر حال موضوعات مختلف، ما یه تعداد از دانش آموزانمون باید هدایت کنیم به سمت آموزش های مهارتی. آیا این بودجه تو این مسیر هم قرار بگیره یا نه؟ چون به هر حال مهارت آموزی دانش آموزان موضوع بسیار مهمی است که این یه بخش دیگه‌ای و جدای ساختن مدرسه است. آیا این بودجه به اون بخش هم اختصاص خواهد داشت؟
بله قطعا به همین صورت است. ما در سال گذشته به هر حال با اعتبارات خاصی که سازمان برنامه بودجه در اختیار سازمان نوسازی مدارس و همینطور وزارت آموزش پرورش قرار داد، هدف گذاری کردیم که همانطور که تکلیف هست در برنامه هفتم در پایان سال انتهایی معادل 50% دانش آموزان شاغل به تحصیل در پایه دوم در واقع متوسطه برن به سمت آموزش های مهارتی، این نیازمندی به این بود که ما هنرستانه هایی رو تجهیز بکنیم، شروع بکنیم به ساخت هنرستانه ها و این اعتباراتی که خدمت شما عرض کردم شامل هم تجهیز هنرستانه ها میشه که یه ردیف جداگونه داره که ما سال گذشته نزدیک به 130 هنرستان رو اومدیم تجهیزات کاملش رو تامین کردیم. امسال هم به هر حال در برنامه اون هست که اعتبارات لازم رو در قالب ردیف‌های جداگونه غیر از ساخت مدارس که حالا نزدیک به 240 میلیارد تومان در فقط یک ردیف خاص هست برای تجهیزات، به اضافه ردیف‌های سرجمی که به صورت متفرقه در اختیار سازمان نوسازی مدارس و وزارتخونه قرار میگیره، برای آموزش‌های مهارتی هم قرار بگیره. این اون چیزی است که در اختیار وزارتخونه است. به غیر از اون نزدیک به 3 همت هم ما در واقع در اختیار سازمان فنی حرفه‌ای قرار میدیم و سازمان فنی حرفه‌ای هم به هر حال در قالب انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان و وزارت آموزش پرورش دنبال این است که آموزش‌های مشترکی رو برگزار بکنن و به اشتراک بگذارن. آن چیزی که زیر ساخت‌های حوزه مهارتی و فنی حرفه‌ای در اختیار مدارس و هنرستان‌ها قرار بگیره که از اون ظرفیت هم استفاده بشه.
حمایت مالی و رفاهی از خود فرهنگیان و دانش آموزان چی؟ اون هم دیده شده؟
بله خدمت شما عرض کنم، ما یکی از مواردی که همواره مورد دغدغه سیاست گذاران توی این موضوع بوده اینه که به هر حال فرهنگیان عزیز ما از کمک های معیشتی مثل سایر کارکنان دولت بی بهره هستند. ما برای همین هفته که به هر حال هفته معلم هست بالای 2500 میلیارد تومان تامین کردیم، به اضافه اینکه سال گذشته برای خدمتگزاران و سرایداران عزیزم نزدیک به 1440 میلیارد تومان پرداخت کردیم. حق و زحمه‌های حق و تدریسشون رو الان داریم به صورت ماهانه، یعنی در پایان ماه که حقوقشون واریز میشه بلافاصله حق و تدریس اونا هم در همون ماه واریز میشه و به دنبال این هستیم که این کمک‌های رفاهی و معیشتی رو هم تعدادش رو و هم مبلغش رو افزایش بدیم که اونها هم بتونن در واقع اون به لحاظ تورمی که وجود داره و کاهش قدرت خرید از یه طرف دیگه جبران بشه.
انشالله
این باعث شده که در مجموع اعتبارات حوزه آموزش پرورش یه رشد خیلی خوبی پیدا بکنه که سرجم این عدده سال گذشته 273000 میلیارد تومان بوده، امسال چیزی که در قانون پیش بینی شده 426000 میلیارد تومان است.
خدا کنه که به دست فرنگیان واقعا برسه و فضا رو آماده بکنه تو بحث تبدیل وضعیتشون، استخدامشون، حق و تدریسی‌ها که الان فرمودین. اتفاقات خوبی است. به هر حال میشه گفتش که تو این یکی دو سال گذشته سازمان برنامه‌بودجه توجه ویژه‌ای داشته به فرهنگیان و این میتونه خبر خوبی برای همه اونایی باشه که دارن میشنن. امیدوارم به بازنشسته هم توجه بشه در حوزه فرهنگیان، که البته فکر میکنم این دیگه بر نمیگرده تو این بودجه، بودجه جداگانه ای داره حوزه بازنشسته.
یکی از دغدغه‌هایی که سال گذشته باعث شد که در واقع نارضایتی اندکی هم صورت بگیره و حالا اون بحث‌های فشار روانیش هم بود که همزمان به هر حال بازنشستگان عزیزی که در 1402 بازنشست شده بودن، در 1403 تو دو تا مقطع توی مهر ماه و انتهای بهمن ماه ما موفق شدیم اعتبارات پاداششون رو پرداخت کنیم. با توجه به اینکه در قانون بودجه 1403 فقط 22 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود،
خب
سرجمع عددی که مورد نیاز بود برای پرداخت پاداش این عزیزان نزدیک به 38 هزار میلیارد تومان بود، یعنی نصف اون توی قانون پیش بینی شده بود. این باعث شد که این مقدار با تأخیر این پول به دست این عزیزان برسه و قطعا اون قدرت خریدی که مد نظر هست نداشته باشه. این باعث شد که سازمان به دنبال این باشه که عدد واقعی رو توی لایحه درج بکنه، به اضافه این که تمهیدات لازم رو هم بیاندیشه برای این که افرادی که امسال بازنشست میشن هم بتونن در واقع پاداششون رو به موقع دریافت کنن.
خب الان دیگه درست شده زاجتون الان
بله این در قانون بودجه تاییه ردیف جداگونه معادل 60 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که انشالله پرداخت خواهد شد.
چقدر دیگه تخصیص پیدا میکنی که بتونن الان مثلا 0914-13-32 گفتن که علت عدم واریز کسورت حقوق بازنشستگان به حساب ادارات عام سوابق چی از گفتن از شما بپرسیم؟
کسورت حقوق که ما به صورت ماهانه پرداخت میکنیم،
پس عام سوابق داره کوتاهی میکنه این مسئله رو احتمالاً.
این رو بایستی از وزارتخونه شما
آره. مسئله همینه، این که اصلا شما الان ببینید میگین آقا خیلی خوب شده 17 هزار تا شد 40 هزار تا و این خیلی هم خوبه، ولی اینکه ادارات آیا به تکلیف قانونشون عمل میکنن یا نه، آیا راستی آزمایی میکنید، آیا بررسی میکنید، این آخرین سوال من.
در اختیار ما در حقیقت ردیفای بودجه‌ای که میاد در قانون مصوب میشه انتهای هر ماه عددی رو واریز میکنیم، منتها برخی از اعداد به لحاظ این که عدد قابل ملاحظه‌ایه، مثلا وقتی صحبت از 60 هزار میلیارد تومان میشه برای پرداخت پاداش،
بله
و این بازنشستگانی که عدد خیلی زیادی،
بله
این که ما بتونیم در ماه اول این رو محقق بکنیم، خب این دور از انتظاره.
درست،
به این خاطر این رو بایستی برنامه‌ریزی بکنه وزارتخونه، در ماه‌های مختلف شروع بکنه به پرداخت و ما هم متناسب با اون برنامه‌ریزی که وزارتخونه داره و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داده بتونیم تخصیص‌ها رو بدیم به خزانه که در اختیار این عزیزان قرار بگیره. افرادی هم که امسال بازنشسته خواهند شد معمولاً حکم بازنشستگی اینها در انتهای شهریور ماه و اول مهر صادر میشه که اونها هم تو گام دوم انشالله بتونیم پاداششون رو پرداخت بکنیم، به اضافه این که ما برای تعدادی کسری داریم در حوزه تعداد معلمان که سال گذشته نزدیک 100 هزار نفر رو ما به کارگیری کردیم، اعتبارش رو سازمان تامین کرد، همین امسال هم برحال وزیر محترم درخواست کرده که 70 هزار نفر رو دوباره به مجموعه معلمان اضافه کنه و این باعث قطعاً باعث توسعه عدالت آموزشی و کیفیت آموزش خواهد شد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای درویشی، ممنونم از همراهیتون، خبر خوبی بود سر صبحی، حال خدا کنه فرهنگیان رو هم خوب بکنه و حال والدینی که نگران آینده فرزندانشون هستن برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. موفق باشید. گفتگو بود با رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و مهارتی سازمان برنامه بودجه که امیدوارم بخشی از سوالاتی که برای برنامه فرستادید رو هم تونسته باشم پاسخش رو گرفته باشم از آقای درویشی و مشکلات هرچه سریع‌تر برطرف بشه. خب ممنونم از پیامکاتون، خیلی متشکرم. آقای خسروانی عزیز که رادیو فرهنگ دارید گوش میدید و گفتید دارم میشتم همزمان، خیلی هم خوبه. آقای سعیدی عزیز از مبارک اصفهان دارن برنامه رو گوش میدن، ممنونم از شما. همچنین 0933-0626 امینی عزیز که همیشه همراه ما هستن، خانم کاظمی گرانقدر در مورد کنترلات حقوق بازنشستگان فرهنگی که خب پرسیدم، آقای کاظمی گفتن از دوستان اصفهان دارم گوش میدم، از دوستان فارس ببخشید، اسماعیل کاظمی میرکی از دوستان فارس شهر صدرا رادیو فرهنگ دارن روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنون. خیلی عالیه، خیلی عالیه که از سراسر کشور دارن رادیو فرهنگ رو میشنون و همراه برنامه پویش هستن، برنامه‌ای که دغدغه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی رو پیگیری می‌کنه. یکی از چالش‌های جدی که توی امسال که سال سرمایه‌گذاری برای تولید توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده، مسئله قوانینی است که مانع سرمایه‌گذاری است در جای مختلف. خب یکی از این صنایعی که در به حوزه فرهنگ هم خیلی مرتبطه صنعت نساجیه که به نظر میرسه بعضی از قوانینش نیازمند بازنگریه. جناب آقای سید شجاع‌الدین امامی رؤوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران همراه ما هستن، میخوایم بیشتر باشون صحبت کنیم. آقای امامی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه پویش.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب امینیان و همکارای محترم و شنوندگان برنامه پویش. ایشال در خدمتتون هستم، امیدوارم که موضوعی که راجبش صحبت میکنیم برای شنوندگان محترمتون مفید فایده باشه.
خیلی متشکرم. دغدغه ما و برخی از مردم و البته فعالان صنعت نساجی که خب در حوزه‌های مختلف فرهنگی هم ما ارتباط داریم با این صنعت این هستش که سال سرمایه گذاری برای تولید رو چجوری باید آغاز بکنیم که حداقل بخشی از شعار سال در صنعت نساجی محقق بشه و ما بتونیم این باز تأمین این زیرساخت ها اون مسیر فرهنگی هم که در حوزه نساجی لازمه طی بکنیم رو بتونیم با موفقیت بگذرونیم و طی بکنیم. نگاه شما چیه؟ گفتید تعرفه های گمرکی باید اصلاح بشه، بازنگری بشه و خیلی چیزای دیگه. میفهمید؟ خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. من استفاده کنم از فرمایشات مقدماتی حضرت عالی در ارتباط با مانع‌زدایی ها و قوانین و مقررات مزاحم تولید یا سرمایه گذاری توی کشور و مستظر هستیم که به هر حال توی حداقل دهه گذشته تمام شعارهایی که نامگذاری شده برای سالهای مختلف این دهه به نوعی مرتبط با حمایت از تولید و سرمایه گذاری و اقتصاد ملی، افزایش اشتغال، مانع‌زدایی و همین امسال که به حال بحث سال گذشته جهش تولید و امسال هم سرمایه گذاری برای تولید هست. به هر حال این نامگذاری ها نشون میده که ما مشکلاتی رو در مسیر در واقع تقویت بخش خصوصی، تقویت تولید، تقویت اشتغال و تقویت اقتصاد ملی داشتیم که باید این رو با همت ملی در واقع به نتیجه برسونیم و این نیازمنده اینه که هم حاکمیت شامل قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه و ملت همراهی کنن تا به نتیجه مطلوب برسیم. من فکر می‌کنم یه بخش زیادی از این در واقع موضوعاتی که تو سالهای اخیر مطرح شد متاسفانه اونجور که باید و شاید جامعه عمل به خودش نپوشون. مثلا ما تو بحث مانع‌زدایی ها همچنان قوانین و مقررات مزاحم برای تولید داریم که شاید تو موقعی که این یا تو زمانی که این قوانین در واقع به تصویب رسیده نیت بر این بوده که در واقع اینها تسهیل کننده باشه فضای کلی کسب و کار و اقتصاد رو، اما شاید امروز توی بازه زمان فعلی خود اون در واقع قوانین مقررات به نوعی مزاحمت های برای تولید ایجاد.
حالا آقای امامی رئوف، من میونه کلام شما بپرم واسه میکنم، این نکته ای که هست اینه که مثلا ما خودمون در رادیو فرهنگ میایم تو بحث لباس ایرانی، بله. این سوال رو میریم از تولید کننده میکنیم که آقا شما چرا یه لباس زیبای جذاب نمیدونم فاخر ایرانی که متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی باشه تولید نمیکنی؟ تولید کننده محترم هم دوست داره این کارو بکنه، اما وقتی هزار تا مانع جلوشه، وقتی ما میریم داره واردات نخ میشه بی رویه، از اون طرف تلنجی ها میاد، از اون وقتی سرنت نساجی رو داره از بین میبره دیگه. تولید کننده وقت نمیکنه، رقابت نمیکنه که اولا یه کار قشنگ تولید بکنه، از این طرفی هم مثلا سرمایه گذاری نمیکنه و خودش میشه یه مانع برای تحقق شعار سال. من فکر میکنم خود شما هم روی محور تاکید دارید، آیا درست میگم یا خیر؟
نه فرمایشتون کاملا درسته و متاسفانه شاید مثلا این در واقع جزیره عمل کردن سازمان ها و نهادها و بخش های مختلف دولت
درسته.
به نوعی به این موضوعی که شما فرمودین دامن بزنه. حالا چون در واقع شما توی حوزه فرهنگ فرمودین، به هر حال شما مستظر هستین که فرش ایرانی
بله بله
از قدیم به عنوان یک در واقع نمادی از فرهنگ ایران زمین بوده، همیشه بازارهای خیلی خوبی رو هم به لحاظ اصالت طرح‌ها و نقش‌های فرش ایرانی، هم به لحاظ کیفیتش، هم به لحاظ قدمتش یه برندی توی دنیا در واقع از فرش ایرانی ایجاد شده
که داریم از دستش میدیم
و دادیم
بله.
صادراتی که در واقع تو حوزه فرش ماشینی و دستبافت داشتیم در حدود 2 میلیارد دلار، در حوزه دستبافت تقریبا به 30-40 میلیون دلار رسیده، تو حوزه فرش ماشینی هم تقریبا هولوش 280-300 میلیون دلار رسیدیم، که در واقع این اصلا شاید با ساده ترین قوانین یا ساده ترین تسهیل ها تو حوزه رفع تعهد ارزی بشه این بازار رو دوباره برگردون.
تعرفه ها چی؟ تعرفه های گمرکی هم میتونه کمک کنه؟
مثلا تعرفه های گمرکی شو حالا موضوع بحث امروز شما هم بود، اول فرمایشتون فرمودی اینا کنیم، مثلا به هر حال حالا هم تو حوزه پوشاک ما این مسئله رو با در واقع همکارامون تو بخش دولت داریم که قاچاق اصلا شما صفحات مجازی، شبکه‌های مجازی که باز می‌کنی می‌بینی اصلا اینا تریلی تریلی کانتینر کانتینر پوشاک می‌یارن، به راحتی تبلیغات می‌کنن و متأسفانه هیچ کس با اینا برخورد نمی‌کنه. یعنی پوشاک وارداتش رو خود دولت واردات پوشاک رو توی مقطع زمانی سال 97 ممنوع اعلام کرد و ما خیلی امیدوار بودیم که با این ممنوعیت با دستورالعمل‌هایی که توی اون سال اومد کمک بشه که پوشاک ایرانی جایگاه خودش رو پیدا کنه، اما متاسفانه انقدر تو حوزه قاچاق واردات پوشاک انجام می شود که واحدهای تولید پوشاک ما متاسفانه توان رقابت با این مجموعه رو ندارن و از حجم در واقع پتانسیل و ظرفیت پوشاک داخلی ما توی این سالها کاسته شده.
درست.
توقع در واقع بخش خصوصی این هست که اگه قانونی، یعنی اگه اون واردات ممنوعیت واردات پوشاک با محدودیت‌ها و شرایط دیگه برداشته میشد و پوشاک قانونی میومد، حداقل عوارضش رو پرداخت میکرد، حداقل مشخص بود چه کسی داره وارد میکنه و با چه قیمتی وارد میشه، کجا عرضه میشه، رصد میشد، بهتر از این وضعیت فعلی بود که در واقع با این حجم از قاچاق میاد. حالا شما خودتون هم اشاره فرمودید تهلنجی، اما تصور ما از تهلنجی اینه که خب یه چیز خیلی کوچیکیه.
نه بنزه یه ترنی میشه کنم خیلی بله. لنجش بزرگه من تا اونجا که میدونم بله. من بوشهر رفته بودم هم دیده بودم تهلنجی خیلی زیاده.
مثلا تو حوزه بازارهای مرزی هم همین وضعیت بله. ما داریم، تو حوزه پیلوری هم همین وضعیت رو داریم بله. تو حوزه مناطق آزاد هم متاسفانه این وضعیت رو داریم.
متاسفانه
تو سالهای اخیر تقریبا 85% 90% از واردات پارچه یا اون چیزی که حالا قانونی هم وارد کشور میشه از مناطق آزاد وارد میشه،
چون به قرار بود به تولید کمک کنن برعکس شد، به واردات کمک کنن.
قرار بود برای صادرات باشن، یعنی ما خیلی اون موقع که مناطق آزاد را میافتاد همه
خوشحال بودیم،
سکوی صادراتی کشور میشه، اما الان تبدیل شده به یک مناطق تقریبا بی سامان و بی در و پیکری که فقط واردات
دارن.
بله.
آقای امامی عزیز، صحبت در مورد این موضوع خیلی مفصله، انشالله ما در برنامه‌های بعدی و برنامه‌های تخصصی تری که در حوزه شعارسال هم شاید مطرح باشه حتما از وجود شما استفاده میکنیم و از تجربیاتتون. زمان برنامه محدوده، میخواستیم دغدغه شما رو باز هم مطرح بکنیم و بگیم که اگر قرار هست شعار مقام معظم رهبری تحت عنوان سرمایه گذاری برای تولید تحقق پیدا کنه، همه باید دست به دست هم بدیم، دولت دست برداره از دخالت در امور بخش خصوصی و تسهیلگر باشه و در کنارش بخش خصوصی هم با همت بره جلو و موانع رو هم دولت برداره کمک بکنه. ما خواستیم اینو بگیم و دوباره از زمان شما منتقل بکنیم. انشالله در برنامه بعدی هم باز خدمت شما خواهیم بود.
امیدوارم که این در واقع انگیزمون رو از دست ندیم و این پیگیریمون رو انقدر ادامه بدید تا یه روزی به هر حال انشالله به این نتیجه برسیم.
نه این اتفاق میفته. ما برای این سرزمین داریم تلاش میکنیم و مطمئنیم که پایان این راه روشن است انشالله.
بله انشالله.
متشکرم
به خدا نگهدار. استفاده میکنم.
در مورد سنت نساجی صحبت کردیم، با ما همچنان همراه باشید. پویش رو میشنوید و ممنون از این حجم پیامکاتون که برای برنامه ارسال میکنید. خب ممنونم. 0992-2494 گفتن که حقوق نیروهای خدماتی که سرپرست خانواده هستن خیلی پایینه، با این مبلغ چه کنیم؟ قبول دارم واقعا، من پیامکتون رو خوندم. خانم کاظمی گفتن در مورد داروهای کمیاب هم صحبت کنید، به هر حال بعضی از داروها واقعا گیر نمیاد. این رو خودم با کاملا با گوش و پوست و استخون احساس کنم، چون به هر حال مجبورم برخی از داروها رو بخرم. میدونم که برخی از داروها نیست و خیلی هم راحت میگن نیست، باید زنگ بزنم 190 پیدا کنن برام. 0938-18-06 خیلی متشکرم، گفتن که 0912-18-07 در مورد تخلف نانوایان صحبت کردن که گفتن آرد رو به قیمت مناسب از دولت میگیرن اما با مردم گرونتر حساب میکنن. آقای منوچهر معینی دارن برامر میشنون، نگفتن از هشکرد، بله گفتن. آقای محمد رضا غلامی از تهران، ممنونم که شنونده همیشگی ما هستید. ممنونم از دوستان گرانقدر دیگه، آقای امینی عزیز، و گفتن از مسئولین صندوق بازنشستگی دعوت کنید بیان جواب بدن در رابطه با حقوق بازنشسته ها. سلام، بپرسید چرا هنوز حقوق جانبازان رو پرداخت نکردن. 910-58-21 امروز یک کامنت تحمل بکنید، حالا واریز میشه با امید خدا. و 0910-76-14 گفتن این جانبازان با کمک معیشتی با مبلغ ناچیز و سن بالا چجوری زندگی بکنن. خیلی از ماها دغدغه های این چنین رو داریم و زندگی برامون به شدت مشکله با این هزینه های عجیب و غریبی که میبینیم، و امیدواریم که در 1404 اتفاقات بهتری بیفته. آقای عارف معاون رئیس جمهور گفتن کالاهایی که با عرض 28500 تومانی وارد شده قرار نیست گرون بشه و کسی حق نداره گرون بکنه و مردم اطلاع بدن. منتها ما میریم مغازه ننوشته 28500 وارد شده یا مثلا 42 تومانی بوده یا 70 تومانی بوده، اینا رو نمی‌نویسه که، ما هم نمی‌دونیم. بنابراین جناب آقای عارف به مردم بگید چیا رو کامل وارد کردید با عرض 28500، بعد ما بتونیم بفهمیم که گرون شده نشده، تخلف نیست. خب بالاخره یه چیزایی رو باید بدونیم دیگه. این دونستنه خیلی مهمه که یه مقدار شفاف برای مردم اطلاع رسانی بکنید. ما از شما ممنون میشیم. امیدوارم مسئولین محترم دولتی هوای مردم رو داشته باشه. خب بریم در خدمت جناب دکتر کفاش باشیم، دبیر کل محترم شورای عالی آموزش پرورش، در مورد این موضوع صحبت کنیم که احتمالاً دغدغه برخی از والدینه. آقای کفاش سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه پویش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، مجری محترم و سایر عوامل گرانقدر برنامه.
خیلی متشکرم. به هر حال موضوع این ابلاغ رسمی مصوبه شورای عالی آموزش پرورش در رابطه با نمراتی که به هر حال پایه امتحانات پایه 11 و 12 بود، فکر می‌کنم که مسئله مهمی است. عناوین دروس آزمون نهایی دوره دوم متوسطه و چگونگی ترمیم سواق و تحصیلی. آقای دکتر توضیح میدید که الان چی شد ماجرا و چه تغییری نسبت به قبل کرد؟
خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه به ویژه دانش آموزان عزیز عرض بکنم که در این یکی دو ماه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دو تا مصوبه داشت، مصوبه 913 و مصوبه 915.
بله.
که در ارتباط با در واقع سیاست‌ها ساماندهی ضوابط سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی بود.
خوب.
که یک تبصره به ماده واحده در واقع مصوبه 913 اضافه شد مصوبه شورای عالی آموزش پرورش هم که مصوبه 1053 بود در تاریخ 4/12/403 ابلاغ شد. حالا من از این شماره ها
آره من واسه میگم مدیریتی حرف نزنید،
مدیریتی حرف نزنید. اصل قضیه رو خدمتتون عرض می‌کنم. اون چیزی که اتفاق افتاده در آزمون